أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پنجمین تأویل یا تفسیر از مثل افلاطونی همان بود که شیخ اشراق ارائه کرد. سر این که مرحوم صدر المتعدهین از مکتب شیخ اشراق به عنوان تأویل مثل افلاطونی یاد کرد برای آن است که میگوید اون که را شما گفتید غیر از آن است که افلاطون فرمود، و اگر چنون که ارباب انواع اشراقیین همون مثل افلاطونی می بود، دیگر قول شیخ اشراق در ردیف تأویلات مثل افلاطونی یاد نمی شد. این تفسیر و شرح و تعلیل او تلقی می شد. این نکته آن که چطور از ارباب انواع به عنوان تأویل مثل یاد کردن. به حسب برداشت مرحوم صدر المتعدهین، ارباب انواع غیر از مثل افلاطونی است و شیخ اشراق مثل افلاطونی را به ارباب انواع تأویل برده است. چه اینکه مثل افلاطونی غیر از صور مرتسمه علمی مشائین است، فارابی مثل افلاطونی را به صور مرتسمه تأویل برده است و غیر از کلی طبیعی است، چنگ شیخ مرحوم بوعلی رو به کلی طبیعی تعبیل برده است، و غیر از سنجش موجودات مادی نسبت واجب تعالی است که گفتن المادیات اذا قیست الى الواجب تعالی فهی مجرداتون، که مرحوم میرداماد تعبیل برده است. مرحوم صدر المتعلهین چون ارباب انواع را غیر از مثل افلاطونی میداند، از او به تأویل یاد کرده است. این نکته اول. نکته دوم آن که این ارباب انواع که خلاصه حرفهای شما شیخ اشراق است، دو تا اشکال دارد. گرچه به صورت سه اشکال ذکر کردن، اما بازگشت این اشکالات به دو اشکال است. یکی این که این حرف با حرف افلاطون دو تاست و شما هم در حقیقت تأویل کردید، نه تفسیر و شعر، و افلاطونی ها چیزی دیگری رو ارائه کردن و با مبنای اونها سازگار نیست. دوم این که این با مبنای خود شما هم هماهنگ نیست. اشکال اول و دوم به اشکال اول برمیگردد، اشکال سوم به دوم برمیگردد. یعنی وقتی دستبندی میشود میبینیم که خلاصه نقد مرحوم صدر المتعلهین بر شیخ اشراق این است که اون چرا که شما گفتید غیر از آن است که افلاطونی ها گفتند. این و گذشته از این که این طرز سخن گفتن با مبنای خود شما سازگار نیست. اون اشکال مهمی که به طایفه اولا برمیگردد این است که ارباب انواع عبارت از آنن که یک سلسله موجودات مجرد عقلی که الگو یا نمونه برای عالم طبیعت هم و یا عالم طبیعت الگو و نمونه برای اونهاست، چون مثال بر هر دو اطلاق میشود، هم بر رب هم بر مربوب، و عقلیست و مدبرین هست و بیش از این اثبات نمیشه. در حالی که مثل افلاطونی آن است که هر نوعی دارای دو فرد است، یک فرد مادی که در جهان طبیعت موجود است، یک فرد عقلی که اون فرد عقلی واقعا مصداق این طبیعت است و مثل سایر افراد است در اندراج تحت اون طبیعت کلی و شمول اون طبیعت کلی نسبت بینه، اون واقعا فرد خارجی است مثل سایر افراد، منتها اون مجرد است به سایر افرادی که در عالم طبیعت قرار دارن مادیه. اونا مثل ثابت کردن، شما مثال اثبات کردید، و اون چرا که اونها گفتن شما بر مناسبت و مماد علیت حمل کردید، نه بر مماثلت. و با سه بیان می شود ثابت کرد که اونها مثل گفتن و شما مثال. بیان اول تصریحات خود افلاطونی هست، بیان دوم یا شاهد دوم تشنیعات مشائین است، چون مشائین ارسطویی ها کاملا اشکالشون متوجه این قسمت است که چطور می شود یک نوع دارای دو فرد باشد، یه فرد مادی و یه فرد مجرد. این شاهد دوم. شاهد سوم که جنبه تأییدی دارد این است که حکمای فارس ایران باستان، همون ارباب انوا را به نام همین تبایع نامگذاری می کردن. وقتی به نام همین تبایع نامگذاری می کردن نشان می دهد که اون موجود مجرد عقلی هم نوع این افراد طبیعی و مادی است. خب این سه شاهد و سه تأیید نشون می دهد که افلاطونی ها مثل ثابت کردن. و اما حد اکثر شما مثال ثابت کردید، گفتید به اینکه اینها زلال اونها هستن، اونا موجود مجرد عقلی هستن، زی شعورن، فعالن، مدرکن، مدبرن و مانندیان. بیش از این نتوانستید اثبات بکنید. که البته این نقد در همون بحث‌های گذشته اشاره شد به اینکه مرحوم سبزباهی رضوان الله علیه چه در تعلیقشون بر اسفار چه در تعلیقشون بر شواهد ربوبیه فرمان این نقد وارد نیست، برای اینکه جناب شیخ اشراق به قاعده امکان اشرف تمسک کرده است و در امکان اشرف دو شرط سمت محوریت و عنصری اصلی رو دارن. یکی این که امکان اشرف در جای جاریست که اتحای در ماهیت باشد، دوم امکان اشرف در جاییست که اون موجود مجرد باشد، چون در عالم طبیعت گرچه اشرف از این موجود و اکمل از این موجود مادی ممکن است، ولی موانعی که سر راه بود نگذاشت که مثلا یه درختی بهتر از این یا یه حیوان بهتر از این یا یه انسانی برتر از این در این نشأه یافت بشود. ولی اگر موجود مجرد باشد صرف امکان ذاتی برای پذیرش فیض کافی است. و اگر چون که اتحای در ماهیت نباشد هرگز نمیشود امکان اون فرد را ثابت کرد، برای که اگر اون فرد دارای ماهیتی دیگر بود ما چه میدانیم که اون ماهیت ممکن است یا نه. اگر ماهیت افراد مادیش در عالم طبیعت یافت شدن ما میفهمیم این ماهیت ممکن و وجود است، فرد مجرد او هم یقینا ممکن است. چرا؟ برای اینکه چون فرد همین ماهیت است. اگر اون فرد ممتنع بود برای آن است که ماهیت ممتنع است و با سایر افراد ممتنع باشد. چون سایر افراد ممکن بودن بر اساس اینکه ماهیت ممکن بود پس فرد مجرد هم ممکن است. بله اون در بحث دیروزها با پریروز هم اشاره شد به اینکه از دو راه می شود جواب داد، یکی قاعده امکان اشرف، یکی مربوط به اشکال دوم است. اشکال طایفه دوم این است که این حرف با مبنای شما سازگار نیست، برای اینکه شما اون چرا که در عقول عالیه گفتید اینا انوار مجرد است و اینها تفاوتشون به شدت و ضعف است که اربابن مربوب ها با هم متباینن، بلی اینکه مربوب ها ماهیاتن و ماهیات با هم متباینن، وجودات عقلی تباینی در کار ندارن، تمایزشون به شدت و ضعف است. چگونه شما اینها را یعنی این تبایع و ماهیات را تحت تدبیر اونها میدانید؟ اونجا دو تا جواب گفته شد، یکی اینکه اولا بنابر مبنای شیخ اشراق تشکیکی در ماهیت هست، اگر اونها ماهیت داشته باشند و اینها ماهیت داشته باشند تشکیکی در ماهیت ممکن است، و اگر چون که اونها ماهیت نداشته باشند چه اینکه سخن تلویاتشون این است که النصف ما فوقها ماهیات محضه، اونها هم تفاوت وجودی دارند و بر اساس اون تفاوت وجودی این ماهیات هم با یکدیگر متفاوت خواهند بود. اون دیگه بحث جدایی است. و اون دیگه میفته تو اشکال دوم، نه اشکال اول. اشکال اول چون سه تا اشکالی که شون ذکر کردن دستبندی شد، اشکال اول و دوم به طایفه اولا برمیگردد، اشکال دوم به طایفه دوم برمیگردد. خلاصه سه تا اشکال دو تا اشکال است. یک اشکال بین برمیگردد که حرف شما در حقیقت یعنی ارباب انواع تأویل مسل است نه تفسیر مسل. این یک اشکال. دوم این است که این حرف با مبنای خود شما هماهنگ نیست. برای اینکه شما اصالت الماهوی هستید، محصولش این است که اونها مجردات نوریان و اینها با هم متباینن. یک، اونها تفاوتشون به شدت ضعف است، اینها تفاوتشون تباینی است. این دو، و اونها همشون نورانیان، اینها بعضی نورانیان بعضی ظلمانی. اون وقت اگر کسی گفته بشود شیخ اشراق قائل است به اینکه النفس ما فوقها انیات محض وجودات صرفه، این درباره اشکال اول هست، درباره اشکال دوم. اگر چونچه اشکال دوم که شما که بر اونها ماهیت قائل نیستید، اگر بر اونها ماهیت قائل نیستید می توانید اونها را انوار مجرده بدانید، و اما اینها را که ازلال اونها هستند از چرا امکان اونها را ثابت بکنید. این به این بر می گرده. و اگر چنونچه این هست، خود مرحوم صدر متعلهین هم فرمایش مرحوم شیخ اشراق را قبول دارد در خیلی از جاها که النفس ما فوقها نیات محضه. این اشکال را باید ایشون بر افلاطونی ها هم بکنن، برای اینکه افلاطونی ها چون ایشون قبول کردن موجودات مجرد عقلی را، و اگر نفس ماهیت ندارد اون موجودات عقلی به طریق اولا ماهیت ندارن، پس از کجا اونها مثل این طبیعت هن؟ این اشکال را بر فرض ورود هم باید بر افلاطونی ها وارد کرد، هم بر خود مرحوم صدر متعلهین، هم بر شیخ اشراق اگر وارد باشد. اگر وارد نیست که بر هیچ کی وارد نیست، چون ایشون قبول کرده فرمایش شیخ اشراق را النفس ما فوقها نیات و از چند جا هم از این سخن با تجلیل یاد کردن. این خلاصه دستبندی کردن این سه تا اشکال است. برای اینکه اگر یک ماهیتی ممکن رو وجود بود، اون فرد دیگر یقینا ممکن است. چرا تصوری که آسان است، تصورش که آسان است، یعنی ما نه قائم به امر مادی است که اینه اشکال دوم از طایفه اولاست. ایشون میگن به این که شما چطور برای اونها دست و پا قائل نیستی، در حالی که دست و پا داشتن ذاتی است. دست و پا داشتن ذاتی برای حیوان نیست. اون چی که ذاتی حیوان است حیات است و نطق. حیوان اگر این طور نبود، طرز دیگر بود، باز حیوان بود. اینا ذاتی منحوس، نه ذاتی ماهو. ذاتی هویت است نه ذاتی ماهیت. ذاتی ماهیت همون حیوانیت است و ناطقیت، یعنی حیات باشد با نطق تجردی. خب اگر چون چه این است، اون وقت اثبات یک فردی که مجرد باشد، چون همه خصوصیت های منحوس نه خصوصیت های ماهو، وقتی خصوصیت منحوس شد ممکنه که تغییر بکنه. اشکال دوم طایفه اولا مرحوم صدر متعلهی این است که شما گفتید به این که رجلین و جناحین و امثال زالک برای موجود طبیعی است، ولی برای موجود مجرد عقلی بال و پر نیست، مگر میشود ذاتیات را جدا کرد؟ اونها بالاخره باید همین ها رو داشته باشن اگه مثل این هستن. این نقد اشاره شد میگه وارد نیست، برای اینکه اینها ذاتی در هویت هستن نه ذاتی در ماهیت. این دست و پا نه جنس است نه فصل، و جسمانی بودن در خصوص ماهیت نیست، در هویت هست. و حیات است و نقط. این حیات و نقط گاهی به این صورت ظهور میکند میشود فرد مادی، گاهی به صورت دیگری در میآید میشود فرد مجرد. بله، خود جسم هم رب و نو داره. جسمی که رب و نو دارد از عالم طبیعت که بگذرن میشه جسم مثالی، و از جسم مثالی که گذاشتن دیگه حقیقت جسم اونجا هست، نه خود صورت جسمی. یه جسم هم زن نه نو جنس و فصل دارد. ارباب اجناس و ارباب فصول قائل نیستن، ولی نو جنس و فصل دارد، نه اینکه ارباب اجناس قائلند. نه ولی این نوع که انسان است جسم دارد، نه اینکه جسمش علاهده، نامیش علاهده، جوهرش علاهده، اون نه. نه اون که نباید باحال باشن که، نه اینکه این مثلا جوهر، جوهرون، جسم و نام حساس و متحرک براده این ها باید داشته باشد، ولی انسان همه اینها رو دارد، او هم باید همه اینها رو داشته باشد. و سو حسان ولی
حالا
تفاوتش رو به تشکیک است، یکی است، تفاوتش رو به تشکیک وجودی است.
بعد با توجه به اینکه ماهیت حد وجوده، این چطوری دو تا وجود مختلف در با این همه اختلاف تشکیکی یک ماهیت بشه؟
بله، اون چون در ماهو دخیل نیست، در منهو دخیل هست، لذا میبینید انسان کامل به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم، او هم انسان است، و این دیگری هم به نام زید اونم انسان است. اونا تو منهو برمیگردن، نه به ماهو. خب اشکال اول ایشون اشاره شد به این که وارد نیست، برای اینکه شیخ اشراق قاعده امکان اشرف جاری میکند، به امکان اشرف رو تصدیح کردن که این دو شرط رو داشته باشد. اشکال دوم هم وارد نیست، برای اینکه ایشون تشکیک در ماهیت رو میپذیرن، همون طوری که شما اختلاف رو با تشکیک وجودی حل میکنید، شیخ اشراق با تشکیک ماهیت حل میکنه. حالا ببینیم بقیه فرمایش چی. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 59 فرمودن حاضی اقوال و حاضی شیخ المتعله. این اقوال یعنی عبارت هایی که جناب شیخ اشراق فرمودن، وگرنه بیش از یک قول که شیخ اشراق نداشت. سخن ایشون در متارها، سخن ایشون در حکمت و اشراق، سخن ایشون مثلا در تلویحات امثال ذالک، از این سخنها به عنوان اقوال یاد کردن. در بین این تأویلات پنجگانه، ارباب انواع و مسل افلاطونی نزدیکتر از همه اوناست، لذا فرمود که این در کمال اجداست، برای این که اینها وجود خارجی دارن، اونا وجود خارجی نبودن، اون تأویلات چهارگانه، اینا وجود مجرد خارجی است، اونها صور ذهنی بودن و تجرد اینها نفسی است، تجرد اونها نسبی بود برابر تعبیر مرحوم میرداماد. لذا فرقای اساسی بین تعبیر شیخ اشراق و بین تعبیرات چهارگانه گذشته است. اما چون ارباب انواع را صدر متعلقین غیر از مسئل افلاطونی میداند، لذا حرف شیخ اشراق را به عنوان تعبیر پنجم یاد کرده است. فرمود ولا شکه که این اقوال فی غایت الجودت و لطافه است، لکن فیها اشیاء، که خلاصه اون اشیاء که اینجا یاد میکنن سه تا اشکال است و اساره این سه اشکال به دو گروه برمیگرد. منها عدم و بلوغ حد الاجداء، این مجدع و نافع نیست، حد حیث لم یعلم من تلک الاقوال، یعنی از تلک العبارات، ان هذه الانوار العقلیت اهی من حقیقت اسنان الحسیه، که آیا اونها هم حقیقت و هم نوع افراد حسی هن یا نه، حتی ان فردن واحدن من جملت افراد کل نوع جسمانیین یکونو مجردن و الباقی مادیین، که اینها تفاوت در فرد داشته باشند ولی تماثل در نوع، ام لیس کذالک، بل یکون کل من تلک الانوار المجرده مثالا لنوع مادی لا مثلا لافراد. این حرف شیخ اشراق روشن نیست، ولی حرف افلاطونی ها به سه شاهد روشن است که اونها مثل ثابت میکنن. شاهد های سگانه، اول ول مروی عن افلاطون، یک، و تشنیعات المشائین علی افلاطون، دو، یدل دلالتا صریحتا علی ان تلک الارباب العقلیت من نوع اسنامها المادیه. خب پس همونطوری که در شواهد ربوبیه و بعد همچین در اسفار فرمود که از اون طرف با بررسی، وقتی با بررسی بکنیم اقوال افلاطون را، بررسی بکنیم آراء ارسطویی ها را که اشکال کردن، از اونها چیزی میفهمیم، دو تا شاهد اقامه کردن، الان هم دو تا شاهد اقامه کن. شاهد و نمونه سوم یا تأیید سوم و یعید و این تماثل نوعی را تسمیت و حکماء الفرس رب کل نوعین بسم ذالکندو حتی ان نبتت التي یسمونها هم التي تدخل في اوزاء نوامیسهم یقدسونها بل باشد لصاحب نوعها. اینها نوع عباراتی است که از شرح حکمت الاشراق با خود متن حکمت الاشراق کاملا گرفته شده. صفحه 372 حکمت الاشراق با شرحش که ملازم فرمایید نوع این اسامی اونجا آمده، صفحه 372 تا 373. اونجا داد و حکماء الفرس کلهم متفقون علی هذا، ای علی ان لکل نوع من الافلاک و الکواکب و البساطر عنصریه و مرکبات ها ربا فی عالم نور و هو عقل مجرد مدبر لذلک النوع و الی هذا اشار نبینا محمد صلی الله علیه و سلم ان لکل شیء ملکا حتی قال ان کل قطره من الماء ینزل معها ملک، که این البته تو صحیفه سجادیه و دعای صحیفه سجادیه هم هست که از سربات میفرستد بر ملائکه که حاملان قطرات بارانه. ولجزم حکماء الفرس به وجود ارباب الاسما سم و کثیر منها حتی ان الما کان انتام صاحب و سنم المدل ملکوت و سموه خرداد و مال الاشجار سموه مرداد و مال نار سموه اردی بهشت و اول عقل المدبر که تا پایانش ملازم فرمید. اینها در صفحه 372 و 373 شد محکمل اشراق هست. حتی اون گیاهی را که او را هوم مینامن و در اوزاء نوانوا میست، یعنی اصولشون، در اصولشون از او تبرک میجوین، او رو تقدیس میکنن لصاحب نوعها که اون صاحبه و او رو هم میگن هوم ایزد. ایزد یعنی رب دیگر، نه معنی واجب، رب یعنی مدبر. و کذا لجمیع الانواع فانهم یقولون لصاحب سنم الما من الملکوت خرداد و مال الاشجار سموه و مرداد و مال نار سموه و اردی بهشت. اینها سه نمونه. مرحوم صدر متعلیم بعد از ذکر این سه نمونه میفهمد که به صاحب الاشراق حمل کلام المتقدمین که درباره اون ارباب گفتند و در تسمیه اون ارباب کل رب بسم سنمیه گفتند که ما سه شاهد اقامه کردیم که اینها مثلن حمل کرد علی مجرد المناسبت و العلیه، که اونها مناسبه با موجودات طبیعی یک و علت موجودات طبیعی دو، لا علی المواصلت نوعیه، لذا ارباب انواع تأویلی است برای مثل افلاطونیه، نه تفسیر و شعر. از کجا شیخ اشراق ای رو تأویل برد؟ بود کما یدل علیه قول شیخ اشراق فی المطارحات، صفحه 463 این حرف دارد. و ازا سمیت انباز و غلوس و آغازا سیمون و غیره هما که یشیرون الى اصحاب الانوا ففهم غرزه هم و لا تظنن انهم یقولون ان صاحب النوع جسم او جسمانی او له رأس و رجلان. مبادا خیال بکنی اون هم جسم است. البته منظور جناب شیخ اشراق از تعبیر است که اونها خصوصیت ماهوی رو دارن اما خصوصیت هویت اینها ندارن، منهوی اینها ندارن، نه اینکه مثل اینها نیستن در ماهیت. میگه فرو مثل اینها نیستن در هویت. و ازا وجدت هرمس یقولو ان ذاتا روحانیتا القت الی المعارف فقلت من انت فقال انا تباعک التام. اگر از هرمس چنین چیزی شنیدی فلا تحمله علا انه، یعنی اون موجود مجرد که رو که این معارف را القا میکند، اون مثلنا، مثلنا یعنی مثل ماست در هویت، نه مثل ماست در ماهیت. مرحوم صد متعلهین از عبارت شیخ اشراق این چیز استفاده کردن که این دارد تماثل نوعی را انکار میکند، در حالی که منظور شیخ اشراق این است که اینها مثل ما نیستن که دست و پا و چشم و گوش داشته باشن، نه مثل ما نیستن، نه در ماهیت با هم ممنون نیستیم. این اشکال دوم هم تقریبا با همین اشکال اول هماهنگ است که اولی و دومی به طایف اولا برمیگردد. و منها یعنی از اون اشیا و اشکالاتی که بر ارباب انواع هست این است که اندر رجلین و جناحین و غیر ذلک من الاعضا اذا کانت من اجزاء ذات الحیوان کیف یکون و ذاتون بسیطتون نوریتون مثارن لهم. این هم باز بر اساس شکل ثانی تنظیم کردن که حیوان آن است که بال و پر و اینها داشته باشد و اون موجود مجرد عقلی بال و پر و اینها ندارد پس حیوان نیست، در حالی که حقیقت حیوان حیات است و نطق مثلا دست و پا داشتن در معمن اگه اینجور نبودن باز حقیقت حیوان بود. خب و حالی که شما تصریح کردید اون موجود مجرد عقلی دست و پا امثال زارک ندارد، کیف یکون ذاتون بسیطتون نوریتون مثالا له، یعنی مثلا له. البته مثال میتواند باشد ولی مثل نمیتواند باشد. مثالا له یعنی مثلا له. حالا سواء اخذت وحدها او مع حیات نوریه، چه شما بخواهید متن جوهرها را با هم حساب بکنید چه جوهر با عرض. این حیوان در مقام جوهر دارای دست و پا و اعضا و جواری است، در مقام اعراض اوصاف و اوزایی هم دارد. اون موجود مجرد عقلی یه ذات جوهری دارد یه حیات نوری. شما این چهارتا را دو به دو بخواد به هم بسنجید باز میدید ناهمهنگ است. چه جوهرها را تنها به هم بسنجید چه جوهر را با عرض با اون جوهر و حیات نوری مجرد بسنجید، اون مجرد با حیات نوریش را بخواهید با این جوهر مادی و حیات ظلمانش بسنجید ببینید هماهنگ نیست. تنها خود جوهرها را هم با هم بسنجید ببینید هماهنگ نیست. این دارای اعضا و جواره است، با حیات ظلمانی و مانند اون دارای اعضا و جواره نیست و دارای حیات نورانی است. سواء اخذت این ذات بسیطه وحدها که خود متن ذات موجود مجرد را با متن ذات موجود مادی بسنجید، یک او مع حیات هن نوریه اون را با حیات نوریش بخواد بسنجید، اینجا هم باید این موجود مجرد را با اوزا و عوارضی که دارد بسنجید. خلاصه چهار چیز است. این چهار چیز یا یک به یک میسنجید یا دو به دو میسنجید. و المماثلتو بین المثال و الممثل له به علم یشترت من جمیع الوجوه، لازم نیست که او هم بالاخره نظیر همین باشد ولی باید اصل خصوص کلی این را دارا باشد. لکن یلزم ان یقع الجوهری من کل من هما به ازا الجوهری من الاخر و الارضی و به ازا الارضی. شما این جوهر طبیعی عوارضی دارد، اون جوهر مجرد حیات و نوری دارد. این چهار امر شما یا دو به دو میسنجید یا یک به یک میسنجید باید فعل جمله شبیه هم باشد، نه اینکه هیچ ارتباطی به هم نداشته باشه. او اصلا اعضا و جواره نداشته باشد بعد مثال باشد برای اینی که اعضا و جواره دارد. خب این اشکال اول و دوم به این برمیگردد که شما در حقیقت مثال ثابت کردید نه مثل، و ما با سه تأیید از اونها نشون داریم که اونها مثل میگوین نه مثال. و منها این به اشکال طایفه دوم برمیگردد و منها این است که این تلکر ارباب یعنی ارباب انواع این شیخ اشراق من حقیقت نور و ظهور است، یک. و اسنامها ها که مربوب های این هستن اما براز خوب یا اجسام یا حیات ظلمانی هستن که در این عارض این برازخ و اجسام. برازخ یعنی اجسام، حیات ظلمانی یعنی اوصاف این اجسام. و ایو مناسبت بین الانوار و حیات هن نوریه که موجود مجرد عقلی است و بین البرازخ یعنی اجسام و حیات هن ظلمانیه، چون اگر اونها بر اساس اینها اگر نمودار اونها هستن اونها تفاوتشون به تشکیک است و به شدت و ضعف، اینها تفاوتشون به تباین است، اینها هرگز نمیتوانن مربوب اونها باشن. اون بخشی از این حرفها که به اشکال اول و دوم یعنی به طایفه اولا برمیگردد که مربوط به طایفه اولاست، اما محور اصلی این اشکال سوم آن است که اونجا تفاوت به نحو تشکیک است، اینجا تفاوت به نحو تباین. کیفه و جمیع الانوار المجردت العقلیت و النفسیت و المحسوسه، محسوسه الکوکبیه و الانصریه، جمیع انوار خواه مجرد باشد عقلی و نفسی، خواه محسوس باشد، محسوس هم دو قسم است یا سماعیست یا عرضی، جمیع انوار چه عقلی باشد به چه نفسی، این دو، یا حسی باشد عقلی نباشد، خواه کوکبی باشد سماعی، خواه انصری باشد عرضی. کیفه و جمیع الانوار، انوار المجردت العقلیت و نفسیه و انوار محسوسه، حالا محسوسه یا کوکبیه است یعنی سماوی یا انصریه است یعنی عرضی، همه این چهار نور اندهم یا اندهو حقیقتون واحدتون بسیطتون لختلاف بینها الا به شدت و ضعف او بالامور الخارجه، اگر طولی باشد که به شدت و ضعف است، اگر عرضی باشد که به امور خارج است. والانوار العقلیت العرضیه التي هي اصحاب الاسنام والانوار العرضیه عقلیت العرضیه التي هي اصنا اصحاب اسنام، اون چیزی که در عالم طبیعت است صنم است و مثل، اون چیزی که در جهان عقل است صاحب این است، مدبر این است و رب این است. والانوار العقلیت العرضیت التي هي اسنام الاسنام اصحاب الاسنام آثارها ماهیات متخالفت الزواد. خب اونها اختلافشون اختلاف تشکیکی است به شدت و ضعف است و اینها یعنی این ماهیات این مربوب ها اختلافشون تباینی است. این شما چی رو توجیه میکنید؟ و اول انوار العقلیت العرضیه، چون نه ارباب انواع اینا در عرض هم در طول هم نیستن، معنای عرضیت هم یعنی نظام علی بینشون نیست، نه اینکه نه همتای هم التی هی اصحاب الاسنامن که تفاوتشون به شدت ضعف است، آثارها ماهیات متخالفت الزواد کما و رعش قشتاق است. فی ان اثر الجائل الماهیه دون الوجود. خب چطور اون مدبرات یک حقیقتن با تفاوت شدت و ضعف، این مربوب ها ماهیات متباینه، چون شیخ اشراق قائل است که اثر جائل ماهیت است دون الوجود، باید پاسخ بده چرا وجود اثر نیست؟ لأنه یعنی این وجود پیش شیخ اشراق من اعتبارات ذهنیه است و اصالتی ندارد. خب مرحوم صدر متعالی می‌فرمان که به زعم شما مؤثرها یک حقیقتند منتها شدت و ضعف دارند، آثار حقایق متباین هستند، ولا شک ان اختلاف الاثار اما لاختلاف فی القابل او لاختلاف فی الفاعل. این آثار ماهیات متباین هستند. تباین این آثار رو شما چی رو توجیه میکنید؟ یا به اختلاف قابل برمیگردانید یا به اختلاف فاعل. اختلاف قابل که خود اینها ماهیاتن، خود این ماهیات دیگه قابل چیزی نیست، خودش نفس اثر هست به زعم شما. یه وقت از انسان یک چیز را به قوابل گوناگون میداد، اون قوابل گوناگون در اثر اختلافشون با اختلاف برداشت همراه، یه وقت از نه خود این قوابل خود ماهیات جعل می شود به زعم شما. این ماهیات مجعول متباینات، این یک تباینی های شما چیر تو توجیه می کنید؟ نمی توانید بگویید اختلاف این مال اختلاف قوابل است، ما قوابل اینجا نداریم که خود اینها نفس آثار، پس این آثار متباین هست، این یه مطلب، پس این اختلاف رو نمی شود به قابل اسناد داد، حتما باید به فاعل استناد بدیم. فاعل هم که اختلاف تباینی از اختلاف تشکیکی داره. ولا شک ان اختلاف الاثار اما لاختلاف فی القابل او لاختلاف فی الفاعل. و اذا کان الاثر لا قابل له، اگر اثر قابل نداشته باشد، خودش قابل باشد، یه وقت است یک کانه ناقص است، مثلا یک موجودی به نام حرارت در اجرامی اثر می‌گذارد، بعضی زودتر حرارت می‌پذیرند، بعضی بیشتر حرارت می‌پذیرند، بعضی دیرتر حرارت می‌پذیرند، بعضی کمتر حرارت می‌پذیرند. اینجا اختلاف رو به قابل اعراب می‌کنند که یک حرارت عرضه شد، قوابل گوناگون مختلفاً پذیرفت. در کانه ناقص است. اما اگر کانه تام بود، دیگه جا برای کانه ناقص نیست. اینکه جعل تعلیفی نیست که، جعل وسیط است دیگر. ماهیات جعل می‌شود. این ماهیات متباینه اختلاف اینها رو به چی توجیه میکنید؟ چون جعل بسیط است، نه جعل تعلیفی. پس این گونه از اختلاف به قابل بر نمیگردد، لابد باید به فاعل برگردد، فاعل هم که اختلافشون تشکیکی است، نه تباینی. ولا شک ان اختلاف الاثار اما لاختلاف فی القابل او لاختلاف فی الفاعل، که البته این جمع منفصل معطل خلوف است که اجتماع را شاید. گاهی هم مثلا میبینیم اگر 10 چیز حرارت های گوناگون یافتن، ولی اینکه هم قابل ها فرق کردن هم فاعل ها فرق کردن، این مو اختلاف جمعش ممکن است. و اذا کان الاثر لا قابل له، اگر اثر قابل نداشت چون جلب بسیط بود و خود اثر با هم مختلف بودن، فهو اون اختلاف حتما لاختلاف الفاعل اسلام حاله. و اذا کان آثار العقول مختلفتن، اگر آثار عقول که ماهیات است اختلاف تباینی داشتن، و لیس الاختلاف بین الاثار به مجرد اختلاف القابل از القوابل و استعداداتها من جملت معلولات المختلفه مع انه لا قابل للقوابل. اولا ما میرسیم به جایی که جل جل بسیط از قابلی ندارد، یک. ثانیاً اگر قابل هم داشته باشیم نقل کردن در اون قوابل میکنیم که اختلاف اون قوابل از چه ناحیه پیدا شده است. خود اختلاف قوابل استعدادها هم از ناحیه اختلاف فاعل فاضل شده است. به ازاکان آثار العقوله که همه ماهیاتن مختلفتن یعنی متباینتن، نه اختلاف تشکیکی، و لیس الاختلاف بین الاثار به مجرد اختلاف القابل، برای اینکه یا قابل نیست یا اگر در قابل اختلاف باشد ما نقل کلام در قابل میکنیم. از القوابل و استعداداتها، اونها هم من جملت معلولات اون مجرداتن که بازم مختلف هستن، معنه لا قابل للقوابل تا ما برسیم به جعل بسیط، ولا لاختلاف تلک الفعاله، اگر اختلاف مال قابل نبود به این بیان گذشت، مال اون انوار فعال هم نیست، برای اینکه شما پذیرفتید اونا حقیقت واحده تشکیکی دارن، اختلاف تباینی ندارن، ولا لاختلاف تلک الفعاله یعنی تلک العقول الفعاله از لاختلاف بین العقول فعاله الا بالکمال و النقص، فوجب ان یکون اختلاف آثار آیزن علی هذا المنوال. حالا مسئله تشکیک را مرحوم حکیم سبزواری دارد، میگد که ایشون قائلا میگه در ماهیات تشکیک پذیر است. این تشکیک و کمال و نقص را میشود بین مثال و ممثل، بین رب و مربوب توجیه کرد، اما اشکال اساسی مرحوم سعد متعلق این نیست. اشکال اساسی این است که در عالم طبیعت انواع با هم متباینه، در عالم ارباب اون عقول ارضیه اینها با هم تباین ندارن. بحث در رب و مربوب نیست، بحث در این است که ارباب با مربوب ها، ارباب ها با هم اختلافشون تشکیکی است، مربوب ها با هم اختلافشون تباینی است، نه رب و مربوب اختلافشون به چیز. تا شما کسی بگد به این که با تشکیک حل می شود، بله با تشکیک حل می شود. شجر طبیعی با شجر عقلی البته تشکیکی است، انسان طبیعی با انسان عقلی با تشکیک حل می شود، حیوان طبیعی با حیوان عقلی با تشکیک حل می شود. اما اشکال در اون نیست، اشکال در این است که در عالم طبیعت مربوب ها همین تباین، هزار تا ماهیت است اینا با هم متباین، در عالم عقول هزار تا عقل اینا تفاوتشون تشکیکی است. این است قابل توجیه هست، چون در اشکالشون مبنایی شد، یعنی گفتیم به این که برای شیخ اشراق میپذیرد، یعنی اگه ماهیت تشکیک داوردار باشد، چون وجود که اصیل نیست، امرس اعتباری، این ماهیت یه مرحلش قویست، یه مرحلش ضعیف است. و اما که مرحوم سبزواری آمدن دارن دفاع میکنن، ولی حرف این است که فرمایش مرحوم سر متعلی در جای دیگه است و دفاع مرحوم سبزواری در جای دیگه است. نه دیگه، نه عقول چون حالا یا ماهیت نیست یا اونجا قائل شدن به این که مثلا قابل اگر ماهیت داشته باشه، نه بین ارباب که اونا مشکلی ندارن، بین ارباب رو تصدیق کردن به اینکه دفاعاتشون تشکیکی است. اشکال در این است که اینا هرگز نیامدن بگن که اینها ماهیات مربوب هم توابط تشکیکی است، لاغنه بساط معقولات بود برشیده بشود جو. خیلی اون که اب ندارد که اون معید اشکال است، نه رافع اشکال. اونها با هم اختلاف ندارن، مربوب ها با هم تباین دارن. اشکال اساسی هم سر بطلیه این است. حالا یا نیست یا هست و باشه، چون اونجا اونا گفتن اروارون مختلف از اون به شدت و ضعف، ظاهرش اینه که ماهیت نیست، پس اونا تفاوتشون به شدت و ضعف است. مربوب ها تفاوتشون به تباین است. این تفاوت را یا باید به قابل ارجاع بدیم یا به فاعل. قابل که این تفاوت را ندارن، فاعل هم که تفاوت ندارن، ضعف که خودش نفسش سبب طلب میکنه.
اونجا اگر ماهیت نباشه چی هستیه؟ وجود که اعتباری، ماهیت هم که
اونجا اون یه نقضی بود که امام صادق متعلین دارد که این تحل های تفاوت که شما که بسیار، نه منظور آن است که به هر وسیله اونجا اینا قائلن بگه تفاوت اینها تفاوتون تشکیکی است. الحمدلله.